بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. بحثی که بناست در خدمت شما باشیم در باب نوشتن هست. نوشتن اگرچه به ظاهر یک مسئله ساده است، ولی میشه گفت که نیازمند یک برنامه ریزی، یک تمرین مداوم و یک پشتکار هست برای اینکه انسان بتونه به اون سطح مطلوب از توانایی نوشتن برسه. خیلی از ماها متاسفانه حتی برای نوشتن یک نامه درخواست، برای نوشتن یک اطلاعیه، برای نوشتن یک مقاله به صورت جدی مشکل داریم، و مخصوصا این اشکال بعضا در حوزویان ما، در طلاب ما بیشتر مشاهده میشه، که شاید دلیلش این باشه که انس با متون عربی و فاصله گرفتن از نوشتن فارسی، فاصله گرفتن از متون فارسی این مسئله رو به وجود آورده باشه. طبیعتا ما بعضی وقتا همینجوری که عرض کردم، نه تنها، یعنی من در باب اهمیت این مسئله، حالا چون جلسه آغازین هست، در باب اهمیت توانایی نوشتاری که یک انسانی باید حتما به دست بیاره، مثلا یک انسانی در موضع ما، در جایگاه ما، کسی که وظیفه به تعبیری ابلاغ به دوشش هست، وظیفه تبلیغ به دوشش هست، میخواد ارتباط برقرار کنه با دیگران، میخواد پیامی رو به دیگران منتقل بکنه، که یکی از راه‌های انتقال پیام سخن گفتن و سخنرانی و این هاست، که امروزه قالب‌های جدیدی اومده که خیلی هاش قالب‌های نوشتاری است و شما مجبورید که یک توان نوشتاری داشته باشید تا بتونید تأثیرگذاری لازم رو داشته باشید. و حتی بعضی وقتا این نبود این توانایی جایگاه انسان رو تنزل میده و نه جایگاه شخصی رو، چون برای ما شخصمون خیلی وقتا مهم نیستیم، این عنوانی که ما داریم مهمه. یعنی یک روحانی وقتی مثلا توانایی رو نداشته باشه، یک طلبه وقتی این توانایی رو نداشته باشه، به پای عموم طلبه ها، به پای فضای حوزه بعضی وقتا این نوشته میشه. ببینید، شما مثلا میبینید که یک کسی عالم بزرگی است، اما وقتی خطش رو نگاه میکنید میبینید خط خیلی مثلا به تعبیری ناجوری داره، و این تأثیر میذاره ناخودآگاه روی شما، انگار که مثلا دوست داشتید که اون مثلا یک خط خیلی زیبا ببینید، اونجوری که مثلا شما در خط مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مرحوم حضرت امام و بسیاری از بزرگان ما این خط زیبا رو میبینیم. این خط خودش انگار برای ما این شخصیت رو تثبیت میکنه. توان نوشتاری هم همینه. شما متنهای حضرت امام رو که میخونید مسحور میشید در توان فوق‌العاده ایشون در نوشتار، که بسیار عجیبه و بسیار زیباست، و این لازمه برای همه ما، مخصوصا امروزه که یک فضایی به وجود اومده که بسیاری از ارزش‌گذاری ها بر مبنای مقالات علمی ماست، و هم ارزش‌گذاری بر این مبناست، هم این که واقعا ما انتقال پیاممون رو، مطلبمون رو، تولید علممون رو، اونگونی که حضرت آقا برحال تأکید میکنن، تولید علم در مقالات علمی پژوهشیست، و ما باید بریم به این سمت و سو، یک کار جدیدی بکنیم، یک نوآوری داشته باشیم، یک به تعبیری بحث تازه ای رو مطرح بکنیم، به چالش جدیدی بپردازیم. اینا همه در قالب نوشتار تحقق پیدا میکنه، و ما نمیتوانیم خودمون رو بی نیاز از این فضا ببینیم و با خیال راحت بگیم حالا ما مثلا یه درسی میخونیم و یه مداری توانایی گفتاری پیدا میکنیم و همین کفایت میکنه. این به هیچ وجه قابل قبول نیست امروزه، و ضرورت نوشتن، آشنایی با نوشتن، آشنایی با قواعد، دستورها، ساختارها، این خیلی برای هر طلبه امروزه ضرورت داره. کتابی که انتخاب شده بر این بحث، کتاب شیوه شیوایی که نوشته دوست عزیز ما جناب آقای حجت سامر مسلمین سید ابوالقاسم حسینی است، که متخلص به ژرفا هستنشون، که تخلص شعریشون ژرفاست، بهشون شعر بسیار خوب و توانمندی هستن، مجموعه شعری خوبی ازشون هم چاپ شده. این کتاب کتاب خوبی است و در این ویراسته سومش که به هر حال متن درسی ما خواهد بود، این کتاب یه مقداری حجمش کمتر شده، بعضی از مباحث به مطالعه آزاد اختصاص یافته که اونهایی که علاقه مندند میرن سراغ این مباحث برای تکمیل دانش خودشون، برای به تعبیری حواشی بیشتر بحث رو دنبال کردن. و یه سری درس هم هست که به صورت به هر حال متن اصلی درس هست که ما توی این جلسات انشالله بهش میپردازیم با همین مجال کوتاهی که داریم، که سعی میکنیم که خب به هر حال بشه تا جایی که فرصت اجازه میده به مباحث اشاره بکنیم. و میدانید که این نکته مهمی است که من حتما باید اشاره بکنم. ما در فضای نوشتن شاید بشه بگیم 5%، 10% بحث مباحث نظری و تئوری است که ما بگوییم بدانیم فعل و فاعل و نهاد و گزاره و اینها رو بشناسیم، تطابق اینها رو مثلا بشناسیم. این مباحث نظری جایگاه مهمی داره، اما عمده اون چیزی که در فضای نوشتن مثل بسیاری دیگر از به تعبیری کارهای هنری، اون کار تجربی است و کار عملی است، کار کارگاهی است. و اینی که همون که میگفتن از درس و حرفون و تکرار و الف، درس یکیه اما تکرارش هزار تاست، یعنی باید این اینقدر تکرار بشه که به صورت یک ملکه در بیاد. در نوشتن این واقعا یک قاعده بسیار مهم و اساسی است که آنچه که شما می آموزید که شاید دشوار هم نیست، مباحث تئوریش واقعا مباحث دشواری نیست، اما چطور ما خیلی همون می دانیم اینها رو ولی وقتی دست به قلم میشیم با مشکل روبرو میشیم، نویسنده های خوبی نیستیم، توان نوشتاری نداریم، چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما کاربردی تمرین نکردیم، ما هی ننوشتیم، هی کتاب های خوب رو ندیدیم، قلم های فخیم رو مطالعه نکردیم، داستان نویس های خوبمون رو نمیشناسیم، این کتاب ها رو نمیخوانیم. اینو ضرورت داره. عرض کنم در فضای هنر و ادبیات این یک بسیار مسئله جدی است که شما باید یک ارتباط مستمر، من تو خیلی از کلاس‌ها به دوستان عرض می‌کنم که ما باید هر روز اهل نوشتن باشیم، نوشته‌های روزانه داشته باشیم، حتی نوشته‌های خیلی عادی، همینی که ما اون سبا نوشتن داشته باشیم و این فاصله از بین بره. بعضی ها واقعا یک ترس دارن از نوشتن، این ترس باید شکسته بشه، این حریم به تعبیری پوشالی، چون واقعا وقتی نزدیک میشیم، وقتی کمی انس میگیریم، میبینیم که نه تنها کار به تعبیری خیلی سختی نیست وارد شدن به این عرصه، اصل ورودش رو عرض میکنم، حالا ممکنه در جزئیات به هر حال زمان ببره، نه تنها کار دشواری نیست اصل ورود، بلکه یک فضای دلنشین و جذاب و شیرینی برای انسان گشوده میشه پیش روی انسان که تا به حال از اون بی بهره بوده. یعنی فرض بکنید، مثال میزنم، حالا ببخشید جلسه اول هست، شاید من کمی مباحث مقدماتیم طولانی میشه، فرض بکنید کسی که مثلا شعری میخواند، مثلا شما شعر مولوی میخونید، شعر حافظ میخونید یا نوشته دیگری رو میخونید، با کسی که میره به فنون شعری آشنا میشه و بعد مولوی میخواند یا حافظ میخواند، یا از رموز اینها مثلا کسی او رو مطلع میکنه که شما ببینید مثلا حافظ با مثلا علم نجوم آشنا بوده، چون در این بیت در این بیت در این بیت داره از این واژه های خاص مثلا علم هیئت و نجوم استفاده میکنه، اون وقت برای شما خیلی جالب میشه، خیلی جذاب تر میشه. وقتی شما آشنایی با واژگان عرفانی پیدا میکنید، وقت مولوی رو میخوانید، بعد متوجه میشید که برای مولوی مثلا چقدر زیبا داره به چه مضامین بلندی اشاره میکنه، اون وقت عرض میکنم این فضای زیبا، جذاب، تأثیرگذار و شیرینی است که خیلی ها از اون محرومند. ولی کسی که انس میگیره با این فضا، هم لذت میبره، هم توانایی خودش رو بالا میبره. این یک تعامل دو سویه است، یعنی اون متن بر ما تأثیر میگذاره، یقینا متن بر ما تأثیر میگذاره. به خاطر همین میگن که شما هر چیزی نخوانید، هر متنی نخوانید، هر شعری نخوانید، یعنی کسی که مثلا میخواد شاعر بشه، میگن که باید خوب شعر بخونه و شعر خوب بخونه، یعنی هم زیاد بخونه هم هر چیزی نخونه. این در فضای نوشتنم دقیقا همینه، مخصوصا کسانی که در دورانی هستند که تأثیرپذیریشون بالاتره، یعنی مثلا سنین جوانی، شکلگیری شخصیتیشون، شکلگیری توانایی هاشون در یک دوره خیلی بیشتر به تعبیری تحت تأثیر قرار میگیره، اونجا باید خیلی مراقب بود، یعنی که ما چه بخوانیم و به چه میزان بخوانیم، چگونه بخوانیم، از چه زاویه‌ای بخوانیم. ولی در مجموع انس ما با این فضا بسیار مهمه، همون نکته مهمی که عرض کردم که ما باید زیاد بخوانیم و زیاد بنویسیم. زیاد بنویسیم، یک قاعده رو که یاد میگیریم تطبیق کنیم، در متون مختلف دنبالش بگردیم، همون جوری که ما در فضای مثلا صرف و نحو عربی قواعد رو تطبیقی کار میکنیم، بیایید در زبان فارسی هم این کار رو بکنیم. متاسفانه خیلی از ما حوزوی ها تسلطی که بر قواعد عربی پیدا میکنیم بیش از قواعدی است که تسلطی است که ما بر زبان فارسی مادری خودمون داریم، در حالی که واقعا این در سخن دری و فارسی دری، فارسی ناب، این بسیار شیرین، اونقدر این زبان جذاب و شیرین هست که انسانهای بزرگی بودند که آمدن و زبان فارسی رو یاد گرفتن تا بتوانند دیوان حافظ رو بخوانند، تا بتوانند با مولوی ارتباط برقرار بکنند، اونقدر که این فضا شیرین و جذاب هست. و بسیاری هم معترفن که وقتی این متون ترجمه میشه واقعا دیگه اون جذابیت اولیه‌اش رو داره. هر چیزی همینه، وقتی ترجمه میشه هم شاید در انتقال اون معنا به اندازه متن مبدأ موفق نباشه، هم در تأثیرگذاری و زیباییش طبیعتا. من از این مقدمات که بگذرم، در این کتاب شیوه شیوایی ایشون هم سعی کردن خیلی کارگاهی کار رو دنبال بکنن، مثال‌های متعدد که دقت بر این مثال‌ها میتونه توانایی ما رو بالا ببره، و تمریناتی که در این کتاب اومده، چون این کتابی کتاب کاملا آموزشی است، به سبک آموزشی نوشته شده، یعنی در ابتدای هر درس اشاره میشه که ما باید به چه اهدافی برسیم، دنبال چه چیزی هستیم در این درس، و بعد متن درس و در پایان هم خلاصه و هم تمرین‌هایی برای اینکه ما بتوانیم خودمون رو محک بزنیم و ببینیم بعد از اینی که این درس رو فرا گرفتیم واقعا این توانایی رو پیدا کردیم یا نه، این قدرت تشخیص رو پیدا کردیم یا نه. متن کاملا به صورت آموزشی نوشته شده و خب این از امتیازات این کتاب هست و به تعبیری کار رو برای فراگیری راحت میکنه. یه بخشی از این کتاب مباحث درست نویسی است، یعنی همونجوری که خودشون هم اشاره میکنن ما سه فصل رو در این کتاب داریم، که فصل اول مباحث درست نویسی است که خدمتتون عرض کنم که حدود 6 درس در فصل اول درس‌های اصلی است و 2 درس درس‌های مطالعه آزاده که ما طبیعتاً اون 6 درس رو بهش می‌پردازیم. در فصل دوم زیبا نویسی است که در اونجا ما 4 درس رو داریم، و در فصل سوم که ویرایش هست 2 درس اصلی داریم و 2 درس مطالعه آزاد. ببینید به تعبیری یک سیر منطقی در این فصول رعایت شده. شما اول سراغ درست نویسی میرید، یعنی اینکه اشتباه در نوشته شما نباید باشه، و بسیاری از اشتباهات رایجی که در نوشته های بسیاری از نویسندگان هست یا در توده مردم، در عوام مردم، در عوام به معنی نه بی سواد ها، عوام به معنی کسانی که خیلی با این فنون آشنا نیستن استفاده میشه، بعضی از غلط های رایجی که در نامه های اداری ما، در نوشته های اداری ما وجود داره، این اشتباه ها رو ما یادآور میشیم. حدود 40 نکته رو ایشون اشاره میکنن که 30 نکتهش در اون درس های اصلی میاد از اصول درست نویسی، که اگه ما بخوایم یک نوشته درست داشته باشیم که کسی اومد نگه اینجای نوشته شما اشتباه هست، ما باید مواظب این نکات باشیم. بعد وارد مباحث زیبا نویسی میشیم. ببینید وقتی میگیم درست نویسی و زیبا نویسی، من اگه بخوام تشبیه بکنم، مثل اینکه شما یه دفعه ساختمانی رو میسازید برای اینکه توش منزل بگزینید، برای اینکه سکنا بگزینید در اون منزل، خب طبیعتا دیوار ساخته میشه، درونش هم ساخته میشه و در و پنجره و اینها گذاشته میشه، سرمایش و گرمایش هم درست میشه. خب این منزل قابل سکونته، این منزل یک منزل درسته. ولی شما خیلی وقتا یک مرحله دیگر هم روی منزل کار انجام میدید، مثلا نمای این منزل رو میرید مثلا سنگ میکنید، داخل این منزل رو کاغذ دیواری میکنید، از لوسر استفاده میکنید، از خیلی چیزای دیگه استفاده میکنید و این منزل رو زیبا میکنید. ما دقیقاً در فضای نوشتن هم میتونیم همین تشبیه رو داشته باشیم. گاهی وقتا شما یک جمله ای دارید که این جمله درسته، ولی گاهی وقتا میخواید از این درست بودن فراتر برید، یک کاری بکنید که جملتون جذابتر بشه، جملتون تأثیرگذارتر بشه، جملتون مخاطب رو به دنبال خودش بکشه. اون وقت میرید سراغ قواعد زیبانویسی که من چیکار بکنم این نوشتم قشنگتر بشه، شیرینتر بشه. و البته حالا برحال حجم مطالبی که ما اینجا میگیم شاید کم باشه، ولی شما میدید که اون چه که ما در قواعد بلاغت ازش یاد میکنیم، در معانی و بیان و بدی در زبان عربی بهش میپردازیم در فنون بلاغت، عمدتا مباحث زیبانویسی است به تعبیری و ما رو با فضای زیبانویسی آشنا میکنه. این که شما مثلا وقتی میخواید بگید که خدمتتون عرض کنم که این مثلا منزل زیباست، یه دفعه اینجوری میگید، یا این شخص زیباست، یه دفعه میرید تو قالب تشبیه میگید او مثل مثلا گل زیباست، او مثل مثلا ماه زیباست. تشبیه یکی از قالب‌هایی که شما رو کمک میکنه به زیبانویسی. مجاز و استعاره و کنایه و همون قواعد، همون آرایه‌های ادبی، صنایع لفظی و معنوی، اینها همه اموری هستند که ما رو در زیبانویسی کمک میکنن. یعنی بعد از آنی که ما این مطلب رو و این جمله رو درست کردیم و دیدیم میتوانیم درست بنویسیم، متوجه هستیم که چه لغزشگاه‌هایی در نوشتن وجود داره، میریم سراغ خدمتتون عرض کنم که زیبانویسی و تکمیل این جهت که نوشته حتما باید تأثیرگذار باشه. یعنی درست ارجمندی محتوا بسیار مهمه که پیام شما یک پیام ارزشمندی باشه، اما خیلی وقتا این پیام ارزشمند اگر در یک ظرف خوب، در یک قالب زیبا ارائه نشه، مخاطب به سراغش نمیاد و ما میمانیم جهانیست بنشسته در گوشه‌ای، کلی حرف برای گفتن داره اما نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، خواننده به سراغ او نمی آید چون که او با روش‌های زیبانویسی آشنا نیست. بخاطر اینو از این جهت عرض میکنم که بدانیم زیبانویسی هم بسیار مهم است، اون رو به عنوان یک چیز زائد نبینیم که حالا اصل اینه که ما درست بنویسیم، حالا بقیهش دیگه مهم. نه، اینجوری نمیشه گفت. درست نوشتن به جای خودش بسیار مهمه، اما زیبانویسی رو هم حتما باید در کنارش دید و باید برای تکمیل کار به سراغش رفت تا کار ارزشمند باشه. خب از این مقدمات که بگذریم، من یک اشاره ایم به محتوای درس بکنم به اندازه‌ای که زمانمون اجازه میده و تکمیلش رو انشالله باز در جلسه بعد عرض کردم. مباحث اولی ما بحث درست نویسی است که در فصل اول بهش پرداخته میشه. در درس اولی که ایشون مطرح میکنند، چهار سوال رو در ابتدا میارن که انتظار میره شما با فرا گرفتن این درس بتونید به این چهار سوال پاسخ بدید یا این چهار سوال برای شما به تعبیری حل بشه و پاسخش برای شما روشن بشه. سوال اول اینه که، حالا به عنوان سوال مطرح نمیشه، که ما جمله های پرپیچ و خم نباید در نوشتمون داشته باشیم. عرض کردم که ما 30 نکته در باب درست نویسی در این چند درس، در این 6 درس بهش میپردازیم. 30 نکته. خب یکی این که جمله های ما نباید پرپیچ و خم باشه. اینی که جمله پرپیچ و خم به چه معناست و اگر جمله پرپیچ و خمی داریم چه بکنیم که از این حالت خارج بشه، این رو اشاره خواهیم کرد. این یک نکته. نکته دوم این که جمله ها باید روشن و گویا باشند، یعنی کسی که این جمله رو میخواند دقیقاً بفهمه که نویسنده منظورش چی بوده. این قیدی که در جمله ذکر شده، این قید به کجا میخوره؟ این قید مثلا فعل است، قید مجموع جمله است، قید مفعول است و اجزاء دیگری که در یک جمله به کار میره، ما باید بدانیم که مشخصا اینها وابسته به کدام قسمت از نوشته هستند و معنای جمله برای ما روشن باشه و ابهامی نداشته باشه. مگر این که حالا در مواردی ممکن ما واقعا از مبهمگویی یعنی قرض داشته باشیم، یعنی عمدن سراغ مبهمگویی میریم، که اون بحث دیگری است که میشه اون رو در همون مباحث زیبانویسی بهش پرداخت. نکته دوم، نکته سوم اینه که ما از جملات فرعی بپرهیزیم. جملات فرعی جملات توضیحی هستن، جملات تکمیلی هستن که به تعبیری قابل حذفند. قابل حذف که عرض میکنم این که بعضی خود شما این جملات رو اگر از اصل نوشته حذف بکنید جمله آسیبی نمیبینه، هرچند ممکنه که در جای خودشون مهم باشن، ولی این که جملات فرعی رو به چه میزان بیاوریم و چگونه بیاوریم، یعنی در کجای جمله آورده بشه، این نکته مهمی است که باید بهش بپردازیم. و نکته چهارمی هم که در این درس اول ما بهش خواهیم پرداخت، که البته فکر می‌کنم طبیعتاً به جلسه بعدی ما موکول خواهد شد، این نکته است که خدمتتون عرض کنم که ما به تعبیر معروف میگن جمله‌های دبستانی نیاوریم. جملات دبستانی یعنی جملات کوتاه که وقتی به بچه‌ها میگن مثلا شما یه چیزی بنویسید، این جملاتی که ما میدانیم فلان چیز خوب است، ما میدانیم که اون خیلی ارزشمند است، ما باید به دنبال آن برویم، همه این را میدانند، این جملات کوتاه با عنوان جملات دبستانی ازش یاد میشه، که طبیعتاً در نوشته‌های موفق در نثر معیار خیلی جایگاهی نداره. همونطوری که جملات بسیار طولانی جملات مقبولی نیستن، جملات بسیار کوتاه هم جملات پذیرفته شده‌ای نیستن. خب ما حالا این چهار مورد رو که گذرا من به عناوینش اشاره کردم در قالب مثال‌هایی خدمتتون عرض کنم که مطرح می‌کنیم، که شما حتما این کتاب در دسترستون هست و در خدمتتون هست، کتاب رو باید ببینید، چون ما به هر حال کتابی گونه ایست که ما مجبوریم مثال ها رو بخونیم و بعضا روی مثال ها توضیحی داده بشه، نکته مثال، نکته اشتباه مثال اشاره بشه، بازنویسی صحیح اون جمله مشکل و اشکالدار که در این کتاب این روش دنبال میشه، یعنی ایشون وقتی یک مثال رو میارن به عنوان مثالی که این اشکال درش وجود داره، بعد اون جمله رو بازنویسی میکنن بدون اون اشکال، و این خودش تمرین خوبی است که خیلی وقتا میگن این کار بسیار دشواری هم هست، یعنی خیلی وقتا میگن که تصحیح یک متن با اشتباه یا تصحیح یک شعر خیلی وقتا مشکل تر است از گفتن یک شعر دیگر، یا اینی که شما بخواید خودتون یک متن رو بنویسید، ممکن شما یک صفحه متن رو در 10 دقیقه بنویسید، ولی یک صفحه متن نوشته شده با اشتباه رو اگه بخواید تصحیح بکنید ممکنه مثلا به هر حال 2 ساعت 3 ساعت وقت شما رو بگیره. همیشه همین هست قاعده. به خاطر همین خدمتتون عرض کنم که ایشون این کاری که انجام میدن در تصحیح این جملات اشتباه کار خوبی است و تمرینی است برای ما که آشنا بشیم با اینکه واقعا این جملات رو چجوری میشه درستش کرد، جمله که این مشکل رو داره باید چه کارش بکنیم که درست بشه. نکته اول که عرض کردم از جملات پرپیچ و خم باید پرهیز بکنیم. منظور از جملات پرپیچ و خم چیست؟ ایشون تعبیر میکنن که بعضی وقتا ما چند معنا، یعنی معانی چندگانه رو در یک جمله میخواییم بگنجانیم و طبیعتا خب این کار رو مشکل میکنه، کار رو ذهن رو درگیر چند مضمون میکنه، طبیعتا میگیم این جمله پرپیچ و خم است. هر جمله باید یک معنا رو برسانه، یک معنای مستقل است و دیگه نباید خیلی هی وابسته به این بشه، وصل به یه چیز دیگری بشه، قبل و بعدش جملات دیگری به صورت عطف یا مثل اینها یا به صورت قید یا به صورت توضیح هی ادامه پیدا بکنن. مثالی میزنن که بعضی وقتی ما خواهیم چند مفهوم رو در یک جمله مطرح بکنیم میبینیم کار برای خواننده دشوار میشه. مثال اول رو من ازش میگذرم، مثال دوم که جمله کوتاهتری هم هست اما مستدعی است نسبت به پرداخت حق و زحمه هایی که مورد تصویب قرار گرفته است دستور مقتضی صادر فرمایید. این مثلا یکی از تعابیریه که یا عبارتهایی است که ممکن شما خیلی وقتا در فضاهای اداری باش روبرو میشید و ما احساس میکنیم که به هر حال این جمله درستی است، مستدعی است نسبت به پرداخت حق و زحمه هایی که مورد تصویب قرار گرفته است دستور مقتضی صادر فرمایید. خب ببینید این جمله رو وقتی ایشون اصلاح میکنن چقدر کوتاه‌تر و راحت‌تر میشه. خواهش مندم دستور دهید دستمزدهای تصویب گشته پرداخت شود. اولا کلمات عربی کم میشه در نوشته، یعنی مستدعی، حق و زحمه و مثل اینها، دستور مقتضی. این تعابیری که از کلمات عربی استفاده شده هست میشه و ثانیاً در مرتبه دوم جمله کوتاه‌تری میشه و گویاتر هم میشه، یعنی واقعا از اون پیچ و خمش کم میشه. خواهشمندم دستور دهید دستمزدهای تصویب گشته پرداخت شود، که ما میبینیم که خیلی جمله راحت و کوتاه شده. که خدمتتون عرض کنم که اشاره میکنن که این نمونه از نثر اداری است که در ارتباطات اداری استفاده میشه. البته امروزه واقعا این فضا خیلی وقتا به نوشته های دیگر، یعنی نوشته های غیر اداری هم سرایت پیدا کرده و در جاهای دیگر ما گرفتار همچین مغلق‌گویی هایی به تعبیری هستیم یا گرفتار چنین درازگویی هایی هستیم بدون اینکه نیازی بهش باشه. در مثال دیگری این نکته مطرح میشه که بنابر روایتی نخستین تجربه حدیثی احمد ابن حنبل در سن 15 سالگی و با سفرش به کوفه به قصد استماع از علی ابن هاشم آغاز گردید که از شیعیان مورد کینه برخی عوام و در این حال مورد وساقت پیشوایان حدیث به شمار میرفته است. ببینید چند مضمون رو داره در این جمله میخواد بهش اشاره بکنه. واقعا این جمله رو طولانی میکنه، جمله رو سنگین میکنه و ایشون در تصحیح این جمله میگن بر پایه روایتی نخستین تجربه حدیثی احمد ابن حنبل در 15 سالگی، که اگر با جمله بالا مقایسه کنید ببینید کلمه سن حذف میشه. اصلا درست نیست که ما سن و سالگی رو با هم بکنیم. سن 4 سالگی، سن 15 سالگی، 15 سالگی خودش کفایت میکنه و اون مضمون سن در 15 سالگی هست و نیازی به این حشو و کلمه زائد ما دیگر نداریم. با سفرش به کوفه به قصد استماع از علی ابن هاشم آغاز گردید. ببینید جمله تمام میشه، نقطه گذاشته میشه. علی ابن هاشم جمله دیگر از شیعیانی بود که برخی عوام به او کینه می‌ورزیدند اما پیشوایان حدیث وی را ثقه می‌شمردند، یعنی حرفش مورد اعتماد بود. ببینید چقدر قشنگ جملات به چند جمله تبدیل میشن و روانتر میشه، ساده‌تر میشه، گویاتر میشه و از سنگینی جمله و باری که به ذهن مخاطب وارد میکنه کاسته میشه. خب من به همینجا اکتفا میکنم برای جلسه اول، که ما نکته اول رو از این 4 نکته بهش پرداختیم. 3 نکته دیگر رو انشاءالله در جلسه بعد با هم دیگر مرور خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.